15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بهای دلار در ایران برای نخستین بار از مرز 49,000 تومان گذشت. نتانیاهو حمله به یک نفتکش اسرائیلی در خلیج فارس را به ایران نسبت داد. حمله هوایی به منطقه‌ای در پایتخت سوریه شماری کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. بهای دلار در بازار ارز ایران در ساعاتی از روز یکشنبه برای نخستین بار از مرز 49,000 تومان عبور کرد. قیمت ارزهای مختلف در روز یکشنبه با نوسان شدید همراه بود و بهای هر دلار آمریکا تا رکورد جدید 49,200 تومان بالا رفت، اما در ساعات بعدی این رقم به زیر 49,000 تومان بازگشت. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران و رسانه‌های اقتصادی در ایران از پیشروی دلار به سوی 50,000 تومان خبر دادند. از سوی دیگر برخی رسانه‌ها با اشاره به تزریق 6.5 میلیارد دلار ارز نیمایی به بازار، یکی از دلایل جهش قیمت دلار را توزیع راند ذکر کردند. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره حمله هفته گذشته به یک کشتی اسرائیلی در خلیج فارس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را مسئول این حمله خواند. نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه‌اش گفت هفته گذشته ایران بار دیگر به یک نفتکش در خلیج فارس حمله کرد و به آزادی کشتیرانی بین‌المللی آسیب رساند. بیشتر شرکت متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی اعلام کرده بود که یکی از نفتکش‌هایش شامگاه جمعه 21 بهمن در دریای عرب هدف شیء پرنده‌ای قرار گرفت، اما آسیب چندانی به آن نرسید. شرکت امنیت دریایی بریتانیا نیز در روزهای گذشته از دو حمله مشابه دیگر در همین محل خبر داد. با وجود شواهدی که برخی کشورها در سالهای گذشته ارائه کردند، جمهوری اسلامی همواره دست داشتن در این حملات را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بامداد یکشنبه حمله هوایی اسرائیل به محله کفر سوسه در دمشق 5 کشته بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته‌ها را 15 تن گزارش داد و خبر داد که در منطقه‌ای که هدف قرار گرفت، تأسیساتی مربوط به ایران و حزب الله لبنان قرار داشت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بلافاصله حمله اسرائیل به دمشق را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. کفر سوسه محله‌ای به شدت محافظت شده در دمشق است که عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب الله لبنان، در سال 2008 در انفجاری در آنجا کشته شد. و وزارت راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه یادداشت منتشر شده در یک روزنامه مبنی بر مذاکره با چین برای ساخت مسکن در ایران در ازای نفت را رد کرد. در اطلاعیه وزارت مسکن و شهرسازی، این یادداشت حاوی اطلاعات غلط و ناقص در مورد پروژه‌ها با چین عنوان شده. عبدالرضا فرجی راد از مقام‌های پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی که روز شنبه در روزنامه آرمان ملی منتشر شد نوشته بود که چین پیشنهاد دولت رئیسی برای ساخت 4 میلیون مسکن در برابر نفت را رد کرد. به نوشته او، چینی‌ها بعد از اینکه از به نتیجه رسیدن توافق برجام ناامید شدند، با وجود توافق 25 ساله دیگر هیچ سرمایه گذاری جدیدی در ایران نپذیرفتند. اما نشست اولویت‌های حقوق بشری از امروز تا گذار به دموکراسی روز شنبه با میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در دانشگاه اسلو نروژ برگزار شد و پیام اخوان، حقوقدان برجسته ایرانی کانادایی، در این نشست درباره عدالت انتقالی در دوران گذار سخنرانی کرد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با پیام اخوان و از او درباره مفهوم عدالت انتقالی پرسیدم.
عدالت انتقالی یک جنبه اساسی است برای گذار از استبداد به آزادی و عدالت و در اصل رسیدگی است به جنایات برای ساختن یک دولت جدید و یک فرهنگ حقوق بشر. ما اگر با جنایاتی که در گذشته رخ داده مواجه نشیم، محکوم به تکرار همون جنایات خواهیم شد. و در اصل عدالت انتقالی برای ساختن آینده بهتری، نه برای انتقام جویی. و یک جنبه بسیار اساسی است برای ساختن یک فرهنگی بر اساس حاکمیت قانون، با توجه به اینکه دولت مردان جدید هم در فضای دموکراتیک باید بفهمند که اونا هم پاسخگو خواهند بود، که اگر اونا هم از طریق نقض حقوق بشر بخوان حاکمیت بکنن، اونا هم به پای میز محاکمه خواهند کشیده شد.
آقای اخوان، با این توصیفی که شما کردید، اولویت حقوق بشری یا اولویت عدالت برای گذار به دموکراسی در ایران رو چه میبینید؟
در حال حاضر مشکله که بتونیم یک راه خیلی واضحی تعیین بکنیم، و اصولا عدالت انتقالی هم باید جزوی از تصمیم گیری فضای دموکراتیک با شرکت مردم باشه. ولی حداقل به نظر من این است که رهبران جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند، حتما باید در دادگاه‌های عادلانه و مستقل محاکمه بشن، و همزمان باید فکر عدالت ترمیمی هم باشیم، برای اینکه با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر ده‌ها هزار نفر مرتکب این جنایات بودند، غیر ممکنه که ما بتونیم به تمام پرونده‌ها رسیدگی بکنیم. و برای همین به علاوه مجازات یک تعداد محدودی از سران جمهوری اسلامی، باید به فکر یک کمیسیون حقیقت‌یاب هم باشیم. و البته کمیسیون حقیقت‌یاب قربانی محور هست و یک فرصتی خواهد داد که ده‌ها هزار از قربانی‌ها داستاناشون رو با مردم در اشتراک بگذارن، و همزمان ملت ایران با توجه به خشونتی که بهش این همه سال تحمیل شده، نیاز به یک التیام دست جمعی داره. برای همین عدالت انتقالی جنبه‌های متفاوت داره و محدود به مجازات نیستش. ضمناً باید فکر حتی ساختن موزه‌هایی باشیم که در اون جا نسل‌های جدید بتونن بیان و ببینن که چه شرایط هولناکی رو ملت ایران گذراندن تا اینکه به دموکراسی دست بیابند. و دولت‌های آینده باید از مردم برای این جنایات پوزش بطلبند و عذرخواهی بکنن. و عدالت انتقالی این جنبه‌های فرهنگی هم داره، فقط موضوع مجازات نیستش.
آقای اخوان، این محاکمه‌ها و احکامی که در جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، در سال‌های اخیر شما می‌بینید، شما حقوقدان و وکیل سرشناسی هستید در دنیا، اینها چه مسئولیتی برای جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل میاره؟
خیلی واضح هستش که بر اساس قانون بین‌الملل، رهبرایی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند باید محاکمه بشن. این در قانون بین‌الملل الزامی است. در حال حاضر دادگاه بین‌الملل کیسری در لاهه در مورد ایران صلاحیت نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که واضح هست به این قرارداد نپیوسته و نخواهد این دادگاه رو قبول کرد، با توجه به اینکه اگر صلاحیتش قبول بکنه، رهبران خودش در لاهه محاکمه خواهند شد. ولی احتمال اینم هستش که در آینده در ایران دموکراتیک دادگاه‌های مستقل و عادلانه بتونن مرتکبین این جنایات رو من جمله بر اساس قوانین بین‌الملل ولی در حد دادگاه‌های ملی محاکمه بکنن. و البته ما نمونه آقای حمید نوری هم داریم که در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی محاکمه شد. نمونه دادگاه‌های مردمی مانند ایران تریبونال که به اعدام‌های 67 رسیدگی کرد و داریم. برای همین باید موضوع عدالت انتقالی رو در تمام این ابعاد متفاوت پیگیری بکنیم.
آقای اخوان، خب حالا جامعه جهانی چه مسئولیتی در قبال جمهوری اسلامی، در قبال این کارنامه که ما همه می‌بینیم، اعدام‌های گسترده، احکام سنگین، حتی شلیک گلوله به چشم دختران و پسران رو می‌بینیم، جامعه جهانی، جامعه عدالت و قضایی در دنیا چه مسئولیتی رو باید به طور فوری بپذیره؟
دنیا و مخصوصا سازمان ملل باید از حق قربانیان در ایران دفاع بکنه و خوشبختانه در چند ماه اخیر سازمان ملل بالاخره بعد از 43 سال یک کمیسیون حقیقت یابی تشکیل داده تا اینکه به این جنایات در ایران رسیدگی بکنه، ولی نهایتا خود مردم ایران هستند که باید یک سیستم قضایی درست بکنند برای اینکه به این جنایات در فضای دموکراتیک رسیدگی بکنند. در حال حاضر جامعه بین الملل از این اقدام ها حمایت میکنه، ولی نهایتا این مسئولیت بر گردن خود مردم ایران هستش تا اینکه دولت مردان رو پاسخگو بکنند.
گفتگو با پیام اخوان، حقوقدان برجسته ایرانی کانادایی رو میشنیدید درباره عدالت انتقالی در دوران گذار.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حمله هوایی به دمشق پایتخت سوریه بامداد یکشنبه شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. حکومت بشار اسد این حمله را به اسرائیل نسبت داده. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری بشنوید.
به گفته حکومت سوریه، حملات موشکی بامداد یکشنبه به دمشق 5 کشته بر جای گذاشت و چند ساختمان فرهنگی هنری نیز تخریب شد. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته‌ها را 15 تن گزارش کرده و نوشته در این حملات شماری از تأسیسات شبه نظامیان ایران و حزب الله لبنان هدف قرار گرفت. اسرائیل به روال گذشته از تایید یا تکذیب دست داشتن در این حمله خودداری کرده و به نوشته رویترز یک سخنگوی ارتش این کشور نیز حاضر به اظهار نظر در این باره نشد. به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، حملات موشکی در 22 دقیقه بامداد یکشنبه روی داد و نقاط مختلفی را در دمشق هدف گرفت. سانا با اشاره به اینکه پدافند هوایی تعدادی از موشک‌ها را رهگیری و سرنگون کرد گزارش داده در این حمله شماری از ساختمان‌های مسکونی و دو مؤسسه آموزشی فرهنگی تخریب شد یا آسیب دید. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش کرد شماری از موشک‌ها به محله کفرسوسه دمشق اصابت کرد که چندین تأسیسات متعلق به ایران و حزب الله لبنان در آن قرار دارد. محله کفرسوسه در قلب دمشق واقع شده و به دلیل یک مجموعه بزرگ امنیتی و مجتمع‌های مسکونی بسیار محافظت شده است. عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در سال 2008 در انفجاری در همین محله کشته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، سایر موشک‌ها نیز به مناطق دیگری در دمشق و همچنین مزرعه‌ای در حومه دمشق اصابت کرد. خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به هدف قرار گرفتن میدان اموی در دمشق گزارش داده تأسیسات متعلق به ایران هم در این محله قرار دارد. خبرگزاری دولتی سوریه تعداد تلفات را 5 کشته شامل 1 سرباز و 4 غیر نظامی و همچنین 15 زخمی که حال برخی از آنان وخیمه است گزارش کرده. اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این حملات 15 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. این نهاد که در طول سالهای گذشته خبرهای سوریه را پوشش می‌دهد، حملات بامداد یکشنبه را مرگبارترین حمله به دمشق و دومین حمله اسرائیل به سوریه در سال جدید میلادی توصیف کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بلافاصله این حمله را به اسرائیل نسبت داد و آن را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از آنچه سکوت کشورهای غربی خواند، خواستار واکنش فوری شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی شد. اسرائیل همواره تأکید کرده است اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را در سوریه و در نزدیکی مرزهای این کشور تثبیت کند و هر تهدید علیه خود از خاک سوریه را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، پس از حمله‌ای که 1.5 ماه پیش به فرودگاه دمشق صورت گرفت و 7 کشته از ملیت‌های مختلف بر جای گذاشت، حمله بامداد یکشنبه را باید دومین حمله اسرائیل به سوریه در سال جدید میلادی محسوب کرد. به گفته این نهاد، سال گذشته میلادی اسرائیل مجموعاً 32 بار اهدافی در خاک سوریه را هدف حمله قرار داد که در جریان آنها 89 نظامی و شبه نظامی کشته شدند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.